أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در رابطه با این بود که آیا تقدیم قبول بر ایجاب جائز هست یا جائز نیست. مرحوم شیخ اعظم فرمودند که ما باید ببینیم که قبول با چه لفظی قراره که انجام بشه. اگر با لفظ قبل تو باشه، تقدیمش بر ایجاب جائز نیست و گفتیم دلیلش رو. اما اگر قبول با لفظ امر بوده باشد، یعنی به جای اینکه بگه قبل تو، امر به بیع بکنه، بعنی، مشتری به این شکل اگر قبول رو انجام بده، آیا میتواند بر ایجاب مقدم شود یا نمیتواند؟ ایشون میفرمان با توجه به آنچه که ما در مورد لفظ قبل تو گفتیم، معلوم میشه که قبول به لفظ امر هم نمیتواند مقدم شود. چرا؟ بیانشون چی بود؟ بیانشون این بود که ما قبول فقط یه رضایت خالی نیست. قبول رضایت به همراه انشاء نقل ملکه. ما در قبول داریم در همون حینی که میگیم که من راضیم به بیع، داریم ملک خودمون رو منتقل میکنیم به مشتری، به فروشنده. داریم اون سمن رو به فروشنده تملیک میکنیم. پس صرف این که ما یه رضایتی داشته باشیم، اینو بهش نمیگن قبول. تملیک هم باید تملیک بالفعل باشه، یعنی فلحال باشه، همون لحظه که میگی قبل تو تملیک بشه، و این اتفاق نمیفته مگر در جایی که قبول بعد از ایجاب باشه. شما اگر قبل از ایجاب بگی بعنی، این بعنی نهایتا دلالت داره بر اینکه شما راضیه به اون بیع هستید، ولی انشاء درش نیست، متضمن انشاء نیست. این فرمایش این بزرگوار هست. خیلی خوب، در مورد لفظ امر ما یه دلیل ویژه هم داشتیم. اینکه لفظ امر بخواد به عنوان قبول واقع بشه، ما یه دلیل مخصوص داشتیم. اون دلیل مخصوص چی بود؟ اون دلیل مخصوص این بود که در نکاح ما ادله‌ای داریم که قبول به وسیله لفظ امر مقدم شده بر ایجاب، مثل روایت سهل ساعدی. خب اگر در نکاح جائز باشه قبول به لفظ امر مقدم بشه، خب در بیع به طریق اولا میتواند مقدم شود. مرحوم شیخ اعظم فرمودن که اولا اون دلیل در نکاح تمام نیست، یعنی در نکاح تقدیم به لفظ امر رو اجازه نمیده. ثانیاً اگر هم در نکاح اجازه بده، اولویتی وجود نداره. حالا در نکاح جایزه، در به جایز نیست، پس اولویتی وجود ندارد که اگر در نکاح جایز شد، در به به طریق اولا بخواهد جایز شود. اینا رو هم جلسه قبل اشاره کردیم. فقط یه روایت دیگری ما در بحث نکاح داشتیم و اون روایت ابان بود، روایت ابان ابن تغلب. اونجا ممکنه کسی بگه خب روایت ابان که دلالت بر جواز تقدیم قبول در نکاح دارد، ایشون میفرمان نه، اون روایت هم دلالت بر جواز تقدیم قبول در نکاح ندارد. چرا؟ میفرمان که چون در اون روایت وقتی که حضرت دارن صیغه رو آموزش میدن، یاد میدن به شخص، میگن که شما برو به اون خانم بگو اتزوجو، که من خودم رو به ازدواج تو در خواهم آورد، به صیغه مضارع. بعد اون خاج خانم وقتی بگه نعم، کار تمومه. اینجا یقینا امام در مقام بیان صیغه، کیفیت صیغه نبودن. چرا در مقام بیان نبودن؟ چون که اگر در مقام بیان بودن، باید ایجاب رو هم یاد میدادن دیگه، آموزش میدادن، میگفتن شما در مقام قبول بگو اتزوج که، بعد اون حاج خانم هم در مقام ایجاب بگه زوج تو که. ولی حضرت نفرمودن ایجاب رو، گفتن اگه خانم بگه نه، بگه بله، یعنی به جای ایجاب که فعل خانم هست فقط نعم رو قرار دادن و یقینا این کفایت نمی کنه. نمیشه که عقدی بدون ایجاب محقق بشه. عقد بدون ایجاب اصلا ممکن نیست. این خلاف قاعده هست که یه عقدی درش اصلا ایجاب نباشه. تو اون روایت فرمودن همین که خانم بگه نعم کفایت میکنه، ایجابی نیست. پس معلوم میشه اونجا حضرت در مقام بیان صیغه نبودن، بلکه در مقام بیان مقاوله بودن، یعنی اون گفتگوهای قبل از صیغه. پس اون روایت هم نمیتواند دلالت داشته باشد بر جواز تقدیم قبول. فقط یه نکته رو یادآوری کنم، روایت ابان درش قبول به لفظ امر نیستا، درش قبول به لفظ مضارع هست. پس اینجا اصلا جا نداشت ما مطرحش کنیم. ما که الان داریم در مورد تقدیم قبول به لفظ امر صحبت میکنیم، جا نداشت که روایت ابان رو اصلا مطرح کنیم. ولی حالا به مناسبت اینکه بحث نکاح و روایاتی که دلالت بر تقدیم قبول دارن در نکاح رو مطرح کردیم، به همین مناسبت که روایت سهل ساعدی مطرح شد، مرحوم شیخ یه اشاره‌ای هم به روایت ابان کردن، هرچند که به ما نحنفی خیلی مرتبط نیست این روایت ابان. اینو بخونیم. میفرمان و اما فهوا جواز حیف نکاح ففیها منع الفهوا. اینو جلسه قبل خوندیم. بعد به مناسبت عرض کردیم روایت ابان درش قبول به لفظ امر نیستا، ولی به مناسبت مطرح کردن و قصور و دلالت روایت ابان من حیث اشتمالها علی کفایت قول المرأه نعم فی الایجاب. میفهمون روایت ابان هم قصور داره و قصورش از چه جهته؟ قصور دلالت روایت ابان از حیث مشتمل بودن آن بر کفایت قول زن هست که بگه نعم در مقام ایجاب، یعنی اینکه اصلا لفظی برای ایجاب به کار نبره، از الفاظ صریح در ایجاب استفاده نکنه. از این جهت این میشه خلاف یه قاعده مسلمه در نکاح و سایر عقود که باید حتما مشتمل بر ایجاب باشن. اینجا اصلا بدون هیچ ایجابی فقط خانم میگه نعم، حضرت میفرمان همین کافیه. این نمیتونه قابل قبول و قابل پذیرش بوده باشد برای ما. تمام شد. ثم اعلم. از اینجا مرحوم شیخ اعظم میفرمان که آقا در مورد تقدیم قبول به لفظ امر ما تا اینجا استدلال کردیم، گفتیم تقدیم قبول به لفظ امر جائز نیست. خب یه نکته باز اشاره کنم، مرحوم شیخ که اینجا میفرمان جائز نیست، بنابر مبانی مشهور دارن صحبت میکنن که معتقدن که ما احتیاج به لفظ داریم در عقود لازمه و بدون لفظ یا اصلاً اون عقد محقق نمیشه یا لزوم محقق نمیشه، یا ملکیت حاصل نمیشه یا اگه حاصل بشه لزوم نمیاد. فعلا داریم بنابراین مبنا صحبت میکنیم. خود مرحوم شیخ یه مقداری تو این مبانی در ابتدای به اصطلاح این بخش، ابتدای این بحث یعنی تو بحث معاتات، ایشون یه مقداری انقلت داشتن تو این حرفا، حالا بعدن اشاره میکنن. فعلا بنابر مبانی مشهور فرمودن که تقدیم قبول به لفظ قبلتو و به لفظ امر جائز نیست. حالا میفرمان در مورد تقدیم قبول به لفظ امر اختلافات شدیدی بین علما هست. اجازه بدید ما مقداری اقوال مان این و مجوزین رو برای شما بخونیم. من از خارج دیگه توضیح نمیدم، فقط عبارت رو بخونیم ببینیم که مان این چی گفتن و مجوزین چی گفتن. میفرمان ثم اعلم، بعد از این حرفا بدان که ان فی صحت تقدیم القبول به لفظ الامر اختلافا کثیرا بین کلمات الاصحاب. بدان که در صحت تقدیم قبول به لفظ امر اختلاف کثیری است بین کلمات اصحاب. فقال فی المبسوط، شیخ طوسی شیخ الطائفه در کتاب مبسوط در باب بی این چنین میفرمان، ان قال بعنیها به الفن فقال بعتک صح. این در باب بیعشو میگم چون در باب نکاحشون حرفشون فرق میکنه. فقال فی المبسوط، ان قال اگر که مشتری بگوید بعنیها به الفن، بفروش به من این کتاب رو مثلا در مقابل 1000 درهم، فقال البائع بعتک، بایع بگه فروختم صح. صح یعنی اینکه صح علی قول یا صح طبق نظر ادعی. بعد خودشون میفرمان ول اقوا اندی انه لا یصح، اقوا در نزد من اینه که این صحیح نیست، حتی یقول المشتری بعد از ذالک اشتریتو، تا اینکه مشتری بعد از بعتو بیاد بگه اشتریتو، واختار ذالک فی الخلاف. اینو مرحوم شیخ در کتاب خلاف هم همین نظریه رو انتخاب کردن. پس مرحوم شیخ اعلی الله مقامه در کتاب مبسوط میگن اگه مشتری بگه بعنی، بایع بگه بعتو که، اینجا اون بعنی اولی به درد نمیخوره، بایع گفته بعتو که ایجاب رو گفته. حالا اگه مشتری بعدش یه قبل تو بگه عقد تمامه، ولی اگه مشتری بعدش قبل تو یا اشتری تو نگه، بر اساس اون بعنی سابق بخواد بیع رو محقق کنه، این درست نیست، اون بعنی سابق به درد نمیخورد. این عبارت مبسوط. بریم سراغ نفر بعدی. دومین قائل و سره بهی فی القنیه، ابن زهره سید ابوالمکارم در کتاب قنیه هم به همین نظریه تصریح کردن به عدم جواز تقدیم به لفظ امر. فقال، این بزرگوار این چنین می فرمان، و اعتبرنا حصول الایجابه من البائعه و القبول من المشتری، ما معتبر دانستیم حصول ایجاب را از بایه و قبول را از مشتری. چرا ما اومدیم معتبر دونستیم، چرا اومدیم گفتیم باید ایجاب از بایع باشد و قبول از مشتری، یعنی هر دو رکن باید باشه؟ حذرن عن القول بانعقاده بل استدعاء من المشتری، از ترس اینکه از برای برحذر بودن و دوری کردن از قول به انعقاد بی با استدعاء از طرف مشتری. استدعاء یعنی همون درخواست دیگه، یعنی همون امر. خب ایشون میفرمان ما برای اینکه بر حذر باشیم از قول به انعقاد بیع با استدعاء از مشتری، اومدیم گفتیم در بیع ایجاب و قبول شرط است، قبول رو جداگونه تأکید کردیم برش. خب استدعاء از مشتری به چه شکل توضیح میدن؟ و هو ان یقول بعنیه به الفن فیقول بعتو، که استدعاء اینه که مشتری بگه بفروش به من در مقابل 1000 درهم، بایه بگوید به تو که فروختم. ایشون میفرمان فانه لا ينعقد، و این بی منعقد نمیشه حتی یقول المشتری بعد از ذالک اشتریت او قبلت، تا اینکه مشتری بعد از اون به تو که بگه اشتریت یا قبلت. یعنی اون بعنی به الفنش به درد نمیخوره، وقتی بایه گفت به تو که، اگه مشتری بعد از به تو که قبول رو بگه کار تمومه و الا باطله. و سرح بهی ایزن فی السرائر و الوسیله، این که مرحوم ابن زهره بود، در کتاب سرائرم ابن ادریس و در وسیله ابن حمزه این نظریه رو انتخاب کردن. تا حالا چند تا قائل گفتیم؟ شیخ طوسی، ابن زهره، ابن ادریس، ابن حمزه، 4 تا. نفر پنجم و انجام المقاصد، از کتاب جامع المقاصدم این چنین نقل شده که ان ظاهرهم ان هذا الحكم اتفاقیون، ظاهر بزرگواران فقها این هست که این حکم اتفاقی هست. و حکی الاجماع ایزن ان ظاهر القنیه او صریحه ها، و حکایت شده اجماع همچنین از ظاهر قنیه و صریح قنیه. خب اینجا دیگه توضیحاتشون رو نقل نکردن، فقط این ضمیره رو دقت کنید، ان ظاهرهم ان هذا الحکم، این اسم اشاره، هذا الحکم یعنی چی؟ عدم جواز تقدیم قبول به لفظ امر، این حکم اتفاقیه. نفر ششم و ان المسالک، در کتاب از کتاب مسالک هم نقل شده که شهید ثانی این چنین میفرمان، المشهور بل قیل ان هذا الحكم ظاهر و کل من اشترط الایجاب والقبول، در کتاب مسالک گفتن این حکم مشهوره. خب بلکه، نه فقط مشهوره، بلکه گفته شده است که این حکم ظاهر هر کسی است که شرط کند ایجاب و قبول را. ظاهر هر کسی که شرط کند ایجاب و قبول را اینه که استدعا و ایجاب کافی نیست. همه کسانی که میگن ایجاب و قبول شرطه، منظورشون اینه که استیجاب و ایجاب رو ما کافی نمیدانیم. پس مرحوم شهید میفرمان که به نظر ما مشهور معتقدن استیجاب و ایجاب کافی نیست، بعد با بل ترقی بکنن، میگن آقا ما کلمات فقها رو نگاه میکنیم، همه گفتن ایجاب و قبول، ظاهر این ایجاب و قبول اینه که استیجاب کافی نمیباشد. اینم از این. تا اینجا کلمات مانعین رو خدمت شما عرض کردیم. بریم سراغ کلمات مجوزین، کسانی که گفتن بی به وسیله استیجاب و ایجاب محقق می شود. نفر اول که خود شیخ الطائفه، در کدوم کتاب؟ در همون کتاب مبسوط. تو کتاب مبسوط ایشون قائل به من بودن، تو همون کتاب مبسوط هم قائل به جوازن، اونها در دو جای مختلف. در باب بیع گفتن جائز نیست، بعد یه ذره نوشتن رفتن جلو رسیدن به نکاح. در باب نکاح که رسیدن گفتن هم در نکاح جایز است هم در بیع، نظرشون عوض شده. و ما ازالک کلهی فقط سر ره الشیخ و فی المبسوط فی باب نکاح. مرحوم شیخ با وجود همه این حرفا، از اینجا میخوایم کلمات مجوزین رو بگیم، نفر اول، با وجود همه این اقوال باز هم مرحوم شیخ تصریح کردن در کتاب مبسوط در باب نکاح به جواز تقدیمه بلفظ الامر بالبیع، تصریح کردن به جواز تقدیم قبول، قبولی که با لفظ امر به بیع. امر به بیع مثل چی؟ امر به بیع یعنی بگه بعنی، این بلبی متعلق به امرها. پس تصریح کردن به جواز تقدیم قبول با چه لفظی؟ با لفظ بعنی، با لفظ امر به بیع. تو بحث نکاح هست، ولی بحث بیع و اونجا اشاره کردن بهش، در مورد بیع صحبت کردن. بعد میفرمان و نسبته الینا، نسبته عبارت مرحوم شیخ نیستا، مرحوم شیخ طوسی نیست تا شیخ اعظم دارن میفرمان، و نسبته الینا مشعرون به قرینت سیاقه الا عدم الخلاف فیه بیننا. نسبت دادن مرحوم شیخ این قول را به ما امامیه، الینا یعنی به ما امامیه، چون مرحوم شیخ عبارتشون رو قبلا هم داشتیم، میفرمودن که اختلاف اندنا، اونجا تعبیر داشتن که اندنا در نزد ما امامیه، این قول رو به امامیه نسبت دادن. مرحوم شیخ اعظم میفرمان نسبت دادن مرحوم شیخ این قول رو به ما امامیه اشعار دارد، البته به کمک قرینه سیاق، الا عدم الخلاف فیه بیننا، به این که این مسئله بین ما اختلافی نیست. مرحوم شیخ این قول رو که مطرح کردن فرمودن در نزد ما این چنینه، بعد گفتن در نزد عامه اختلافیه، یه عده اینجوری میگن یه عده اونجوری میگن. همین که اندنا رو در مقابل قول عامه قرار دادن، ظاهرش اینه که در نزد ما میخوان بگن اختلافی درش وجود ندارد. اصلا بذارید عبارت مرحوم شیخ طوسی رو براتون نقل کنیم. عبارت ایشون در کتاب مبسوط در باب نکاح راجع به بی، عبارتشون رو نقل کنیم، ادعای اجماع فهمیده میشه، یعنی استظهار اجماع از عبارت ایشون واضح راحت تر میشه. ایشون میفرمان اذا تعاقدا، خب فعلا بحث نکاح هست تا، چون تو باب نکاح این حرفو زدن، فعلا داریم در مورد نکاح صحبت میکنیم، عبارت کتاب مبسوطه. فقال شیخ الطوسی فی کتاب المبسوط اذا تعاقدا، خب زمانی که عقد کنن، این دو تا حالت داره. حالت اولش فان تقدم الایجاب اول القبول، اگر ایجاب بر قبول مقدم باشه، فقال به این شکل که بگه زوجتو که فقا لا، کاش میفرمودن فقالت، اگه میفرمودن فقالت، چون قول حاج خانم، حالا فقال وکیلش مثلا میگه زوجتو که فقال زوج، زوج بگه قبل تو تزویج، اول زن ایجاب رو بگه بعد مرد قبول رو بگه، صحه، این که مسلمه. و کذا اذا تقدم الایجاب علل قبول فی البیع صحه بلا خلاف، میفرمان تو بیع هم همین جورا، اگر که مقدم شود ایجاب بر قبول صحیح هست بدون هیچ اختلافی، یعنی اونجا مگه بگه بیع تو که، اون طرف بگه قبل تو، هیچ مشکلی نداریم. این حالت اول بود که اول لفظ ایجاب گفته بشه بعدن لفظ قبول. بریم سراغ حالت دومش، و اما ان تأخر الایجاب و سبق القبول، اما اگر مؤخر بشه ایجاب و سبقت بگیره قبول، اول قبول بیاد. خب اینجا چی؟ میفرمان اول حکم نکاحو بگیم بعد یه گریزی به بی بزنیم. فان کان فی نکاح، اگر در بحث نکاح بوده باشد، فقال از زوج، زوج بگوید فان کان فی نکاح، فقال از زوج، پس زوج بگوید زوجنی ها، زوج به صیغه امر، به لفظ امر بگه زوجنی ها، یعنی این حاج خانم رو به ازدواج من در بیارید، مثلا بره به بابای دختره بگه زوجنی ها، او رو به ازدواج من در بیار. فقال، اون وقت بابای دختره بگه زوجتو که ها، این دخترم رو به ازدواج تو در آوردم، در این صورت صحه، صحیح خواهد بود. پس در باب نکاح تقدیم قبول به لفظ ام صحیحه. و الم یعد زوج و القبوله، دیگه تصریح بالاتر از این نداریم که حتی اگر زوج قبول رو اعاده نکند، یعنی حتی اگر زوج بعد از اینکه بابای دختر گفت زوج تو که ها این دختر رو به ازدواج در آوردم نگه قبل تو، قبول رو اعاده نکنه، بازم صحیح هست. یعنی این نیست که ما منظورمون این باشه که پسر بیاد به بابای دختره بگه زوجنی ها، بعد بابای دختره بگه زوج تو که، بعد پسره بگه قبل تو، که هم ایجاب داشته باشیم هم قبول داشته باشیم. نه، اصلا اینجا دیگه قبولی در کار نیست، از طرف پسره فقط استدعا بوده، درخواست بوده، گفته زوجنی ها، بابای دخترم گفته زوج تو که ها، تموم شد. و این لم یعد الزوج القبول، حتی اگر زوج اعاده نکند قبول را، یعنی بعد از ایجاب قبول را تکرار نکنه و به همون امر اولیه به اون استدعا اکتفا کنه. بعد مرحوم شیخ میفرمان بلا خلافن، در باب نکاح اصلا هیچ اختلافی هم نیست درش. چرا؟ لخبر ساعدی، به خاطر اون روایت سهل ساعدی، قال، تو اون روایت این چنین اومده که راوی گفت اون مرده گفت زوجنی ها یا رسول الله، یا رسول الله این دختر خانم اگه خودت نمیخوای باش ازدواج کنی به ازدواج ما درش بیار. پیغمبرم فرمودن زوج تو که ها به ما معک من القرآن، اینو به ازدواج تو در آوردم به آنچه که به همراه توست در مقابل آنچه که تو داری از قرآن، یعنی قرآنی که یاد گرفتی به او یاد بده به عنوان مهرش. البته بین این دوتا جمله فاصله زیاده تو روایت، اینجا تقطی کردن، خلاصه کردن روایت رو. و تقدم القبول و تأخر الایجاب، میبینید اینجا اول قبول اومد، اول شوهر درخواست کرد، بعد ایجاب محقق شد توسط پیغمبر به وکالت از اون حاج خانم، ولی صحیحه. پس روایت که داریم، اختلافی هم که نداریم، پس در نکاح جایزه. اما اگر که قبول مقدم بشه در بیع حکمش چیه؟ میگن بذارید یه گریزی هم به بیع بزنیم. و امکان هازا فل بیع، اگر این تقدیم قبول بر ایجاب در بیع باشد به چه شکل؟ فقال به اینی ها، مشتری بگوید، قاله اول میخوره به مشتری، مشتری بگه بفروش به من، فقال بائع، بائع بگه چی؟ بعتو که ها، فروختم. خب به همین مقدار، مشتری بگه بفروش، بائع بگه فروختم، دیگه مشتری قبل تو نگه. ایشون میفرمان صحه اندنا، صحیح هست در نزد ما. اندنا یعنی مای شیخ الطائفه؟ نه، به قرینه سیاق که میفرمان و اند قوم من المخالفین، به قرینه این مقابله معلوم میشه اندنا یعنی در نزد ما امامیه. صحه اندنا و اند قوم من المخالفین، صحیح خواهد بود در نزد امامیه و عده‌ای از مخالفین یعنی عامه. و قال قوم منهم، البته قومی از مخالفین، منهم میخوره به مخالفین، دسته ای از مخالفین این چنین میگن، لا یسه و حتی یسبق الایجاب، صحیح نیست مگر اینکه سبقت بگیرد ایجاب، اول ایجابو بگه بعد قبول رو در بی. پس این عبارت مرحوم شیخ. ما از این صحه اندنا برداشتمون این هست که ایشون دارن ادعای اجماع میکنن برای اینکه در بی در نزد امامیه اختلافی نیست که تقدیم قبول به لفظ امر مشکلی ندارد. بعد میفرمان بریم سراغ یه نفر دیگه. قائل اول رو گفتیم، قائل اول مرحوم شیخ طوسی بودن، بریم سراغ قائل دوم. قائل دوم کیه؟ مرحوم قاضی ابن براج. و حکی جواز و تقدیم به هذا لفظ عن القاضی فی الکامل، حکایت شده از جواز تقدیم قبول به این لفظ امر از قاضی ابن براج. این هم از این. بعد ایشون میفرمان که ما یه جور دیگه براتون بگیم، اگه بخوایم نفر به نفر اسم ببریم قائلا رو که خسته میشیم، بذارید یه قانون بگیم بفهمید که این قول چقدر نظر داره. مثل اون وریا که قول به من که یه چارچوب درست کردن، گفتن هر کس ایجاب و قبول را جائز بداند، معتبر بداند، استیجاب و ایجاب را کافی نمیداند. ها، ایشون حال اینجا برعکسش میکنن، میفرمان که ما میتونیم این حکم رو نسبت بدیم به هر کسی که تقدیم قبول رو بر ایجاب مقدم میداند. هر کسی که بگه قبول میتواند بر ایجاب مقدم شود، مقید نکنه قبول به لفظ قبل تو باشه، به لفظ اشتری تو باشه، یا به لفظ امر بوده باشد، هر کسی که به طور مطلق بگه قبول میتواند مقدم شود بر ایجاب و به عنوان دلیل هم همون روایت سهل ساعدی رو مطرح کرده باشه، ما میتونیم بهش نسبت بدیم که تقدیم لفظ امر را جائز میداند. اگر خاطر مبارک باشه، یه 6 تا صفحه 6 7 تا صفحه جلوتر صفحه 142 به کتاب‌های چاپ کنگره ما اونجا قائلین به جواز رو که معرفی می‌کردیم، قائلین به جواز به قول مطلق، یکیش مرحوم شیخ بود، یکیش مرحوم محقق در شرایع بود، یکیش علامه در تحریر بود، شهید اول و شهید ثانی بودند و جماعتی از متأخر المتأخرین بودند. اینا قائل بودند که به قول مطلق جواب قبول میتواند بر ایجاب مقدم شود. اینجا مرحوم شیخ میفرمان هر کس که بگه قبول میتواند بر ایجاب مقدم بشود و مقیدش نکنه، بگه قبول به لفظ قبل تو میتواند ها، یا بگه قبول به لفظ اشتری تو میتواند، هر کس که به قول مطلق بگه قبول میتواند بر ایجاب مقدم شود، قبول به لفظ امر رو هم باید علل قاعده قائل به جوازش باشه. البته در صورتی که در باب نکاح، در صورتی که دلیل جواز تقدیم قبول رو روایت سهل ساعدی بدونه که دیگه مطلب واضحه، چون در روایت سهل ساعدی قبول به لفظ امر مقدم شده بود. پس اگر اونجا به اون روایت تمسک کنیم، بگیم دلیل ما بر جواز تقدیم قبول روایت سهله، پس باید قطعاً تقدیم قبول به لفظ امر رو جائز بدونیم، نه فقط تقدیم قبول به لفظ قبل تو یا اشتری تو را. پس میفرمان بل یمکن نسبت و هازل حکم الا کل من جوز تقدیم القبول علی الایجاب به قول مطلق و تمسک لهو فی النکاح به روایت سهل ساعدی المعبر فیها عن القبول به طلب تزویج نقطه سرخط. میفرمان بلکه ممکن است نسبت دادن این حکم، حکم یعنی جواز تقدیم قبول به لفظ امر، به هر کسی که اجازه میدهد تقدیم قبول را بر ایجاب به قول مطلق. هر کس که بگه قبول میتونه مقدم بشه، قبول به لفظ امر رو هم باید قائل به جواز باشد. خب آقا تا این مقدارش که کافی نبود، چون ممکنه اینا بگن که ما قبول رو اجازه میدیم مقدم بشه، ولی به شرطی که قبول به لفظ قبل تو باشه یا به لفظ اشتری تو باشه. اگر به لفظ امر باشه ما اجازه نمیدیم. مرحوم شیخ یه قید اضافه میکنن، میگن هر کسی که قبول رو اجازه بده مقدم بشه و تمسک کرده باشه برای این جواز در باب نکاح به روایت سهل ساعدی. چرا؟ چون در اون روایت به وسیله لفظ امر قبول محقق شده و مقدم شده. روایت سهل ساعدی که تعبیر شده است در اون روایت از قبول به طلب تزویج، طلب تزویج یعنی همون امر، اونجا با امر تعبیر شده از قبول. هر کس که به اون روایت تمسک کرده معلوم میشه وقتی میگه قبول جایز است، قبول به لفظ امر رو هم تقدیمش رو جایز میداند. تا اینجا یک قاعده کلی هم براتون درست کردیم که میتونید با این قاعده برید بگردید قائلین به این نظریه رو ببینید که کیا هستن. دیگه لازم نباشه ما دونه دونه اسم ببریم برای شما. برید کتاب ها رو نگاه کنید، هر کس که گفته قبول میتواند مقدم شود، بعد در باب نکاح گفتیم چرا قبول میتواند مقدم شود، گفته به خاطر روایت سهل ساعدی، معلوم میشه وقتی میگه قبول میتواند مقدم شود همه ی الفاظ قبول را معتقد است، حتی قبولی که به لفظ امر بوده باشد. بعد مرحوم شیخ به عنوان استدراک میفرمان این نیست که هر کس بگه قبول میتونه مقدم بشه قبول به لفظ امر رو هم جائز بدونه ها. ما گفتیم هر کس که قبول رو اجازه بده مقدم بشه و به روایت سهلم تمسک کرده باشه، و الا اگه به روایت سهل تمسک نکرده باشه ما نمیتونیم به گردنش بذاریم. شاید طرف بگه من تقدیم قبول رو به لفظ قبل تو جائز میدانم ولی به لفظ امر جائز نمیدانم، لذا استدراک میکنن، میخوان بگن یه همچین توهمی نشه. توهم نکنید که هر کس تقدیم قبول را اجازه داد تقدیم استیجاب را، امر را هم اجازه میدهد. میفرمان الا ان المحققه مع تصریحه فی البی به عدم کفایت الاستیجاب و الایجاب صرح به جواز تقدیم القبول علی الایجاب. الا اینکه محقق، این الا استثنایی از ما قبل نیست، در واقع دفع توهم، استدراک، استثنای منقطعه، نه اینکه بخوان استثناء کنن از اون مطلب قبل، استثنای متصل، نه، استثنای منقطع، دفع توهمه. الا اینکه محقق با وجود اینکه تصریح کردن در بی به اینکه کفایت نمی کند استیجاب و ایجاب، همونجا تصریح کردن به اینکه جایز است تقدیم قبول بر ایجاب، همونجا گفتن شما میتونید قبول رو بر ایجاب مقدم کنید. پس میشود یه نفر باشد که تقدیم قبول رو اجازه میده، ولی استیجاب رو، لفظ امر رو کافی نمیداند. پس نمیتونیم قاعده کلیه به اون شکل درست کنیم. بله، اگر کسی تقدیم قبول رو جائز میدونه و دلیلش هم روایت سهله، چون در روایت سهل قبول به لفظ امر بوده، معلوم میشه که تقدیم قبول به لفظ امر را جائز میداند. اینم از این مسئله. بریم سراغ نفر بعد، علامه هلی. و ذکر العلامه قدس سره الاستجاب والاجاب و جعله خارجا عن قید اعتبار الاجاب والقبول کالمعاتات. یعنی چی؟ خوب دقت کنید. ایشون میفهمن علامه اومدن گفتن که آقا در بی ایجاب و قبول شرط است، هم بی جاییست که ایجاب و قبول باشد. بعد اومدن گفتن ما با این قید ایجاب و قبول یه چیزایی رو از بی خارج کردیم. چیا رو از بی خارج کردیم؟ اولا معاتات رو. گفتیم معاتات بی نیست. چرا؟ چون در معاتات ایجاب و قبول نداریم. پس با این لفظ اعتبار ایجاب و قبول یه چیزایی رو ما از بی خارج کردیم. یکیش معاتاته که ایجاب و قبول نداره. دومیش استیجاب و ایجابه. گفتن استیجاب و ایجابم از بی خارج میشه. و چرا؟ به خاطر اینکه درش ایجاب و قبول نداریم. پس به وسیله قید ایجاب و قبول هم معاتات رو خارج کردن، هم استیجاب و ایجاب رو. پس ذکر العلامه الاستیجاب و ایجاب. علامه بحث استیجاب و ایجاب رو مطرح کردن، ذکر کردن. و جعله خارجن، و این استیجاب و ایجاب رو قرار دادن خارج از قید اعتبار ایجاب و قبول. خارج از قید اعتبار ایجاب و قبول قرار دادن یعنی چی؟ یعنی به وسیله قید ایجاب اعتبار ایجاب و قبول استیجاب و ایجاب رو خارج کردن از دائره بی. گفتن اصلا استیجاب و ایجاب بی نیست، خارج قرار دادن به وسیله قید اعتبار ایجاب و قبول. مثل معاتات، گفتن همچنان که معاتات به وسیله قید اعتبار ایجاب و قبول از دائره بی خارج میشه، استیجاب و ایجاب هم خارج میشود. بعد گفتیم حالا جناب علامه استیجاب و ایجاب از دائره بی خارج، حالا کفایت میکنه یا نه؟ بالاخره ملک به وسیله اون ملکیت یا ملک لازم محقق میشود یا نه؟ میفهمون نخیر. و جزم به عدم کفایتهی. علامه جزم پیدا کردن به اینکه استیجاب و ایجاب کفایت نمیکند، یعنی قطع پیدا کردن که استیجاب و ایجاب به درد نمیخوره. مع انه تردد فی اعتبار تقدیم القبول، با وجود اینکه علامه تردد دارن در معتبر بودن تقدیم قبول بر ایجاب. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگن آقا اگه بگیم قبل تو بعد بگیم به تو قبول مقدم بشه، من نمیدونم، نمیتونم حکم کنم که باطله یا نه. ولی اگر استیجاب و ایجاب باشه، امر باشه و ایجاب، اونجا قطعا باطله. پس معلوم میشه علامه هم اینها رو یکی نمیدانن. در مورد لفظ قبل تو که آیا مقدم میشه یا نه شک دارن، اما در مورد لفظ امر یقین دارن که باطل است. و کیفکان، دیگه تموم کنیم بحث رو، خسته شدیم دیگه. و کیفکان، اینو بخونیم تموم. فقط عرفت ان الاقوى المن فی البی لما عرفته. میفرمان که دیگه حالا هر کی میخواد قائل باشه، میخواد قائل نباشه، چه ملازمه وجود داشته باشه بین اینکه تقدیم ایجاب و قبول رو هر کس اجازه داد، استیجاب و ایجاب رو هم اجازه بده، چه ملازمه وجود نداشته باشه. در هر صورت فقط عرفته، شما دانستی که اقوا من است در بی. اقوا این است که در بی تقدیم قبول جائز نیست. حتی اگر در نکاح جائز باشه، در بی تقدیم قبول بر ایجاب جائز نیست. چرا؟ لما عرفته، به خاطر آنچه که شما دانستی. چی دانستی؟ ما که یادمون رفته، اشکال نداره براتون تکرار میکنیم. شما دانستی، مرحوم شیخ نمیگن، من دارم میگم، میفرمان شما قبلا دانستی رضایت متقدم متضمن نقل فلحال نیست. اگر کسی جلو جلو بگه قبل تو، این قبل تو دلالت بر رضایت دارد، ولی دلالت بر انشاء نقل مال ندارد. متضمن انشاء نقل مال اونم فلحال نیست. قبل تو اگه بعد باشه، متضمن نقل مال فلحال هست، اما اگر قبل باشه متضمن نیست. امرم همینجوره، اگه بگه بعنی، این بعنی دلالت بر رضایت دارد ولی متضمن نقل مال نیست. پس میفرمان به خاطر این دلیل شما دانستی که ما در بی منع میکنیم، اجازه نمیدیم تقدیم قبول را بر ایجاب. پس فقط عرفت ان الاقوى المنع، من یعنی منع از تقدیم قبول در بی. لما عرفته، به همون دلیلی که دانستید. بله، نکاح ممکنه در نکاح به خاطر روایت سهل ساعدی بپذیریم، ولی دلیل نمیشه که اگر در نکاح پذیرفتیم در بیعه بپذیریم، اولویتی وجود ندارد. بعد میفرمان بل لو قلنا به کفایت تقدیمه به لفظ قبل تو یمکن المنع هنا، بلکه حتی اگر قائل بشیم به کفایت تقدیم به وسیله لفظ قبل تو ممکنه که منع کنیم در اینجا. هنا یعنی در بحث لفظ امر، هنا یعنی در تقدیم به لفظ امر. ممکنه ما بگیم به لفظ قبل تو جائزه، ولی به لفظ امر جائز نیست. ایشون میفرمان، مرحوم شیخ میفرمان، میفرمان ملازمه وجود نداره. اگر به لفظ قبل تو جائز باشه، به لفظ امر هم جائز باشه. شاید ما تقدیم به لفظ قبل تو رو اجازه بدیم، تقدیم به لفظ امر رو اجازه ندهیم. چرا مرحوم شیخ؟ مگه این لفظ امر چه گناهی کرده؟ میفرمان به خاطر اینکه لفظ امر، همین که لفظ امره، گناه. گناه از این بالاتر قرار بود که ایجاب و قبول انشاء به وسیله لفظ ماضی اتفاق بیفته. مازویت در لفظ ایجاب و قبول معتبره. لذا شما اگر که بیع رو، خود ایجاب رو به وسیله مضارع یا به وسیله امر محقق میکردید، دوزار ارزش نداشت. قبولم همینجوره، قبولم باید ماضی باشه. پس اگر ما تقدیم قبولم اجازه بدیم، بگیم قبول مقدم شد، اشکال نداره. اما این امر بودنش رو نمیتونیم بپذیریم، باید حتما قبول به لفظ ماضی بوده باشد. پس میفرمان که حتی اگر قائل بشیم به کفایت تقدیم به لفظ قبل تو، ممکن است منع کنیم. هنا یعنی کجا؟ در لفظ امر. چرا؟ بناءً على اعتبار المازویه فی ما دل على القبول، بنابر اینکه معتبر بدانیم مازویت را در آنچه که دلالت دارد بر قبول. همچنان که در ایجاب ما مازویت را معتبر میدانیم، در قبول هم معتبر بدانیم. تمام شد رفت. پس مرحوم شیخ همه را شستن گذاشتن کنار، فرمودن که تقدیم قبول با لفظ قبل تو جائز نیست، با لفظ امر جائز نیست، حتی اگه با لفظ قبل تو هم جائز باشه، با لفظ امر جائز نیست. به لفظ اشترکتو رو فعلا نگفتیم. اما بعد از همه این حرفا میفرمان ثم ان هاذا کله، همه اینایی که گفتیم کله پاچه بود، ثم ان هاذا کله بناء علی المذهب المشهور بین الاصحاب، همه اینایی که گفتیم بنابر مذهب مشهور بود. یعنی نظر ما این نیست، مذهب ما این نیست، مذهب ما همونیه که در بحث معاتات اشاره کردیم، ایشالله جلسه بعد هم اشاره خواهیم کرد. اینایی که تا حالا گفتیم بنابر مذهب مشهور بود. مذهب ما چیه؟ خواهیم گفت انشاءالله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.